اللهم صل على محمد و آله. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جایی که هستید صحیح و سالم باشید و در پناه خداوند متعال بهترین زندگی رو داشته باشید و بهترین زندگی زندگی است که حجت خدا از ما راضی باشه، طاعات و عباداتون مقبول باشه انشاءالله نزد الله تبارک و تعالی. صدای من را از اپلیکیشن ایتا و روبیکا و سروش به صورت وایس میشنوید. دیگه اینجا من تبلت و موبایل خانم و موبایل خانم به خط کردم که بتونم همزمان وایس بفرستم تا مشکل ایجاد نشه. بریم سراغ بحثی که میخوام براتون بخونم و بعد انشاءالله مدارکشم میفرستم. ببینید دوستان عزیز، چیزی که اهمیت داره اینه که ما بدانیم امام زمان امام دوازدهم ماست، هممون این رو اطلاع داریم و غیبت هم بر این امام واقع شد و قرار این حضرت بعد از غیبت طلوعی تشریف بیاره. این اعتقاد رو بعضی از شیعیان نمیدونستن. مثلا مشهوره که نقل شد، البته مشهور فقط نیست، که سید اسماعیل همیاری یک شاعر بزرگ شیعه، ایشون اصلا اعتقادی به این قضیه نداشت، اصلا نمیدونست و اعتقاد داشت که محمد حنفیه نمرده و او همون کسی که قرار قیام کنه و بعدا میاد و قیام میکنه و داستان ها داره. و بعد ایشون با امام صادق دیدار کرد و با حضرت آشنا شد و دید بابا این چه کولاکی امام صادق، این در روایت اومده دیگه، الان اینو بهتون نشون نمیدم، براتون نمیخونم. اصل قضیه همین است که دارم عرض میکنم. و بعد امام صادق علیه السلام ایشون رو هدایت میکنه و این مطلب اینجا بیان میشه که امام بهش میگه که این غیبتی که تو بلد هستی سید اسماعیل و شنیدی درسته، اما این غیبت برای امام دوازدهم واقع خواهد شد و اوست که قرار قیام کنه و دنیا رو پر از عدالت کنه. و این قضیه غیبت امام زمان علیه السلام و ظهور حضرت مطلبی است که پستی بلندی خیلی داشت و ما خب البته الحمدلله تو این هست، اینا رو به راحتی بهش بلد هستیم، بهش اعتقاد داریم. یکی از این اموری که به همین قضیه ربط داره ابتدای اصل غیبت صغرا هستش که امام سفرایی رو داشت و در ابتدا سفیر اول، بعد سفیر دوم، و بعد از دنیا رفت سفیر سوم، بعد اون از دنیا رفت سفیر چهارم اومد و بعد از مرگ سفیر چهارم غیبت کبرا و غیبت تامه حضرت واقع شد. و این داستان داستانی نیست که واقعیت نداشته باشه، بالعکس حقیقت داره و شیعه به این اعتقاد داشت و اصلا اتفاق افتاده و این در همون کتاب های اومده عزیزان که ما اعتقادات مهدویمون رو، بلکه کلن دینمون رو از این کتاب ها گرفتیم. به عنوان مثال بریم سراغ احتجاج، کتاب شریف احتجاج. من احتجاج رو براتون همین الان میارم و این کتاب احتجاج جلد دوم، اینها رو انشاءالله بعدم براتون میفرستم عزیزان، به خاطر اینکه شرط نت اینجوریه خورده مشکل آماده کردن اینها، توی موبایلم ندارم، توی سیستم دارم سخته. صفحه 250 جلد دوی احتجاج، من عبارت رو براتون میخونم. عبارت از این قراره که صاحب احتجاج اینجا میاد در مورد امام مهدی صحبت میکنه و بعد نامه های مشهور امام مهدی رو بیان میکنه و میرسه به اینجا که میگه که و اما الابواب المرضیون، اما اون ابواب، اینا باب هم بهشون میگفتن، وکیل اول یا همون نائب اول، ما به نائب میشناسیم، اینا میگفتن باب. باب اول کی بود؟ باب دوم بود؟ چهار تا باب بودن. ابواب مورد رضایت که اینها آدمای درستی بودن و سفراء الممدوحون، و سفیر هم بهشون اطلاق میشه، هم سفیر هم باب، و سفرایی که ممدوح بودن یعنی آدمای درست بودن و مورد مدح شیعه و امام قرار می گرفتن، فی زمان الغیبه، در دوران غیبت اینا هن. فاولهم، اولینشون شیخ الموثوق به شیخی که مورد اعتماد بود و همه بهش اعتماد داشتن، ابو عمرو کنیشه و اسمش هم عثمانه، اسم باباش سعید ملقب به عمری، ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، اولین باب و سفیر و وکیل امام زمان علیه السلام. نسبه اولا ابو الحسن علی ابن محمد العسکری، اول امام هادی، ابو الحسن امام هادی است. اصخایی میکنم ایشون رو نسب کرد به عنوان وکیل خودش. امام هادی کیو؟ عثمان بن سعید رو، اولین وکیل امام زمان، این قبلا وکیل امام حادی بود. بعد ثم ابنه ابو محمد الحسن، بعد از اینکه امام حادی از دنیا رفت، جناب امام حسن عسکری علیه السلام جناب عثمان بن سعید رو وکیل خودش هم گرفت، مورد اعتماد بود، مورد اعتماد پدر بود و بعد شد مورد اعتماد امام حسن عسکری علیه السلام. فتولى القيام به امور ما، حال حیات ما، این شخص عثمان بن سعید متولی امور دو امام شد، امام حادی و امام حسن عسکری، در حال حیات این دو امام. ثم بعد ذلك قام به امر صاحب الزمان علیه السلام، و بعد از اینکه این دو امام از دنیا رفتن، شهید شدن، امام حسن عسکری و دنیا شهید شد و دوران امامت امام زمان رسید، عثمان بن سعید قائم شد به امر صاحب الزمان و یعنی امور امام زمان رو به عهده گرفت و شد وکیل و شد راه ارتباطی باب، یعنی همین باب در، یعنی هر کی که میخواست با امام زمان ارتباط داشته باشه باید از این در رد میشد، در عثمان بن سعید، و بعدشون شد وکیل امام. و این میبینید سلسله وار بود، اول وکیل امام حادی، بعد وکیل امام عسکری. خب اینا در تاریخ ثبت شده عزیزان، این آدم درستی بود. و کان توقیعاتو، حالا داستانی هست که اگه برسم بهتون میگم، این جلسه اولش حالا، و کان توقیعاتو و جواب المسائل تخرج علی یدی، تمام توقیعات امام زمان، تمام جواب های سوال هایی که شیعیان میپرسیدن، جواب این سوال ها تخرج علی یدی، به واسطه و به دست این آقای عثمان ابن سعید عمری ابو عمر، به دست امام و به دست شیعیان می رسید، نامه ها و وجوهات شیعیان به دست امام می رسید و نامه هایی که امام می نوشت به واسطه ایشون به شیعیان می رسید. فلما مضا لسبیلهی، وقتی که از دنیا رفت عثمان ابن سعید، قام ابنه، پسرش جاش نشست. آیا با انتخاب خودش؟ هرگز. ابو جعفر محمد ابن عثمان که پسر این آقا بود، قام مقامه، به جای پدر نشست به دستور امام زمان علیه السلام. پس وکیل دوم کنیش ابو جعفر، پسر همون عثمان بن سعید عمری، ایشون محمد ابن عثمانه، و نابه منابه فی جمیع ذالکان، منابه میگن، و ایشون نابه منابه نائب شد در جای پدر در تمام اختیاراتی که داشت پدرش. فلما مضا هو، وقتی که این شخص یعنی محمد ابن عثمان دومین وکیل و باب امام زمان دنیا رفت، قام به ذالک ابو القاسم حسین ابن روح من بنی نوبخت، سومین وکیل کی بود که به جای محمد ابن عثمان نشست؟ ابو القاسم کنیشه و اسمش هم حسین ابن روح، این هم نوبختی بود، مال بنی نوبخت بود، اون قبلی ها مال عمرو بودن، عمری بودن، و این نوبختی بود. آخری کی؟ فلما مضا هو، وقتی که حسین ابن روح نوبختی از دنیا رفت، قام مقامه ابو الحسن علی ابن محمد السموری، جناب ابو الحسن علی ابن محمد السموری چهارمین وکیل جای حسین ابن روح نشست. ولم یقم احد منهم بعد ذلك الا بنص علی من قبل صاحب الامر، میگه احدی از این ابواب چهارگانه اینها متولی امور نمیشدن و نائب نمیشدن مگر با نصی از جانب امام زمان بر اون شخص. امام زمان باید، اولین مطلب اینه، چطور مردم میفهمیدن که جناب عثمان ابن سعید عمری وکیله؟ اولا عثمان ابن سعید عمری الان یاد گرفتیم که مورد اعتماد بود و اصلا وکیل دو امام زنده بود و یعنی مشهور بود، عالمی بود که همه اینو میشناختن که آدم بسیار درستی، وقتی امام داره تضمینش میکنه، مثلا تضمینای امام هست در روایات، در کتاب کافی هست. خب این مطلب اول، یعنی مشهور بود، امام زمان هم ایشون رو انتخاب کرد. حالا چطور؟ خوب گوش کنید، یک پس مشهوره، دو امام زمان علیه السلام اومد و به نامه می نوشت و با همون خطی که مشهور بود نامه نوشت به شیعیان و اونجا اعلان کرد که این شخص اولین نائب و وکیل رسمی من هستش. و مهمتر از این یه چیز دیگه است که اینو بهتون خواهم گفت. ونسب صاحبه الذي تقدم عليه، و امام بود که نسب میکرد اون دیگری رو، دومی رو مثلا، یا سومی رو، چهارمی رو که اسمشون حالا قبل بیان شده. ولم تقبل شیعه قولهم. ها، نکته اینجاست، چطور شیعه میپذیرفت؟ از کجا میدانستن که اینا راست میگن؟ شیعه قول تک تک این چهار وکیل رو قبول نمیکرد مگر بعد ظهور آیت معجزه تظهر علی ید کل واحد منهم من قبل صاحب الامر علیه السلام، الا بعد از اینکه یک نشانه معجز، یک اتفاق شبیه معجزه باید به دست عثمان بن سعید اتفاق می افتاد، یا به دست محمد بن عثمان، بر هر کدومش که دوره خودشون بود، دوره نیابت خودشون بود، باید یک اتفاق شبیه معجزه به دست اون شخص نائب اتفاق می افتاد و اون معجزه من قبل صاحب الامر بود، از طرف امام زمان بود، اون یه واسطه بود فقط. ببینید نکته مهم، ما حالا اینها نقل شده، به وفور نقل شده عزیزان، در کمال الدین هست، در همین احتجاج هست، بیشتر در کمال الدین نقل شده که مثلا نمونه این بود، طرف می اومد 20 آدم از همدان و قوم و جای دیگه می اومدن و اینها نماینده بودن، این شیعیان نماینده صدها شیعه بودن، پولاشون رو آورده بودن، وجوهاتشون رو، نامها و سوالات و مشکلاتشون رو آورده بودن، نوشته بودن و این 20 تا اومده بودن سمت امام زمان و اولین باری که با اون وکیل مثلا با عثمان بن سعید دیدار داشتن، اونجا عثمان بن سعید می اومد کارو رو انجام میداد که امامای قبلی انجام میدادن، این در روایت هست، نه اینکه اونا مثلا مثل امام میتونن کار انجام بدن، نه اصلا همینجا قید شده که این قدرت امام زمان به اینا داده بود، اینا یه واسطه بودن. مثلا طرف برای اولین بار چند نفر وجوهات می آوردن خدمت امام حسن عسکری و امام حسن عسکری هم اوایل امامتش بود و اینا نمیشناختنش. امام حسن چیکار میکرد؟ میومد میگفت که آقای فلانی حال چطوره؟ یعنی قبل اینکه اینا حرف بزنن میگفت خوبی؟ دختره چطور بود؟ مریض شد؟ حسین آقا خوبی؟ چه خبر از قوم؟ میگم اون یک تیکه طلایی هم که تو مسیر گم کردی اشکالی نداره، موقع برگشت از همون مسیر برو توی شنی که یه بار اتراق کرده بودید، اونجا پادی خورده پیش خورده بود، همون کنار زیر شن اگه بگردی تیکه طلا رو پیدا میکنی. اینجور امور عزیزان اهل بیت انجام میدادن و اینا یقین میکردن که این امام معصومه و مانند این. وکلای امام هم همینطور، یعنی عثمان بن سعید و بقیه، نقل شده که این کارها رو میکردن، شیعیانی که اولین بار با اینها دیدار داشتن و مطلب سنگین بود، مثلا اینها نماینده چندین شیعه بودن، وجوهات آورده بودن و اونم در حال تقیه، خیلی مهم بود، حساس بود و این بزرگواران همچین کارهای بزرگی رو انجام میدادن و میگفتن که تو اسمت اینه، مال اموالت اینقدره. دقیقا من شبیهش رو یه بار نقل کردم در لایوی ودکی سر داستان شهادت امام حسن عسکری. زمانی بود، خوب تصور کنید، در کمال الدین هست، امام حسن عسکری شهید شد و پیکر پاک حضرت توی منزل هست و قرار نماز بخونن، همینجور مردم میان برای تسلیت. جعفری که ادعای امامت کرده و ادعای جاولشینی این امام بزرگوار رو کرده، دم در ایستاده، مردم میان بهش تسلیت و تبریک میگن و تسلیت برای شهادت امام، شهادت برادرش، و تبریک برای اینکه امام شده این جعفر. و ببینید تو اون حالت عده زیادی از شیعیان میومدن، یهو میدن که امام حسن عسکری از دنیا رفته و اونجا متوجه میشدن که ای بابا امام از دنیا رفته، ما چیکار کنیم؟ و نمیدونستن داستان چیه، اطلاعی نداشتن و جعفر میخواست که بیان مال رو تحویلش بدن، اما اینا تحویل میدادن. نص روایت این بود که اینها با جعفر وقتی دیدار داشتن بعد از مثلا چند ساعت که مجلس تمام میشد، یه گوشه میرفتن توی اتاق مینشستن، جعفر با اینا سلام علیک میکرد و اینها به جعفر میگفتن که خب بفرمایید یک نشانی به ما بده که ما مطمئن بشیم که تو جانشین امامی. این رو ازش میخواستن، عیناً این عبارت اومده و جعفر اصلا نمیدونست با چیکار کنه. سوال میپرسیدن، ابتدایی ترین سوالا رو جعفر نمیتونست جواب بده، چه برسه ظهور آیت معجزه، این نشانه معجزوار رو بخواد انجام بده. وکلای امام این کارو میکردن. در همون داستانی که الان دارم نقل میکنم، امام مهدی حجت الله حسن با سن کم اومد و گفت به یه نفر که برو به این قومی ها بگو بیان فلان جا. اومدن گفتن آقای شما، شما رو میخواد. اینا اومدن و امام زمان علیه السلام رو دیدن، امام بهشون گفت که اموال شما اینقدر از اونجا و اینجا اومدین، داستاناتون اینه، و اینا یقین کردن که این امامه و جانشین هم مثلا عسکری ایشونه و قائم و مهدی ایشونه، و همونجا اموال رو تحویل دادن، متوجه؟ و این سیره در بین سفرای حضرت هم جاری بود عزیزان دل، و به همین دلیلش اعتماد میکرد. داستان با معلومه به این راحتی کی اعتماد میکرد اون دوره، واضحه. خب عزیزان دل، این اصلا نس نقل شده و در داستان هایی که ما قبولش داریم به عنوان مشاهدات امام یا نامه های امام اینها ذکر شده، و ما از این طریق اینها رو فهمیدیم و یاد گرفتیم و باور کردیم، از همون نصوصی که ما قضایای دوران غیبت صغرا رو آموختیم و تاریخ اون دوران رو آموختیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، بعد داستانی که اینجا نقل شده، قضیه که اینجا نقل شده همین رو داره بیان میکنه که اینا به دستشون همچین اتفاقات معجزواری میافتاد که تدل علی صدق مقالتم. دارم احتجاج تبرسی رو میخونم آخر کتاب صفحه 250 جلد 2 در مورد همین قضیه که اینها اتفاقاتی به دست اینا اجرا میشد از جانب امام زمان به دست وکلاش که دلالت میکرد بعد راستگویی حرفشون و صحت بابیته، و اینکه اینها باب حسن راست واقعا. فلما حان سفر ابوالحسن سموری، وقتی که زمان مرگ ابوالحسن سموری رسید، آخرین وکیل امام من الدنیا و قرب عجلو، و موقع عجلش رسید و نزدیک شد، قیل له الی من توصی، از این سوال پرسیدن که به کی میخوای وصیت کنی، و اونجا ایشون از پیش خود جواب نداد. اینجا بود که 6 روز قبل از اینکه از دنیا بره، خیلی دیر البته، حتما حکمتی بود، معلومه دیگه حکمتی بود، نامه میاد از جانب امام، فاخرج الیهم توقیعا نسخته، این نسخه توقیع امام زمان، نامه‌ای که امام زمان به خط خودش. ببینید یه نکته دیگه هم بگم که اینم ذکر شده، ببینید اینجوری بود، مثلا عثمان ابن سعید وقتی وکیل امام هادی بود، امام هادی دستخط مشهوری داشت، قدیم اینجوری بود عزیزان، الان هم مثلا من دستخط چندین عالم رو میشناسم، مثلا شیخ الراملی دستخط مشخصی داشت، همیشه با همون خط مینوشت، علامه مجلسی پسر پدر یا محمد امین استرابادی، نمیدونم از اصولیون چند نفر زیادن، شیخ بهایی و همچنین علامه حلی، خیلی ها بودن که دستخط اینها، شیخ طوسی که دستخط اینها ثابت و واضح بود. امام معصوم علیه السلام هم با یک خط ثابت همیشه نامه میداد به این وکیلش، مثلا امام هادی، و این وکیل اون نامه رو با همون خط به شایان نشون میداد و شایان هم نسخه برداری میکردن، شیعه دیگه این خط رو میشناخت که خط امامه. امام زمان هم همینطور که میومدن، امام زمان علیه السلام پاسخ رو میداد، میداد پاسخ سوالات رو مینوشت، نامه هر کدوم رو جدا جواب میداد، میداد به وکیلش، مثلا به ابوالقاسم حسین ابن روح نووقتی، همون خط با همین دست خط وکیل قبلی هم نامه ها رو با همون خط به مردم نشون میداد. اولین وکیل امام عثمان بن سعید هم که نامه ها رو جواب میداد و میگفت این نامه رو امام زمان جواب داده، بفرما، طرف خط رو میدید، همون خطی بود که بار اولم دیده بود، بار آخرم، بار صدام از یک دوستی دیگه یک نامه هایی رو برای من فرستاده بودم همین بود، یه نفر از سبزوار هم نامی میفرستاد، پاسخ رو با همون خط بود، اصلا این خط تغییر نمیکرد. اینم یکی از موارد بود که ذکر شده. اینجا هم نامه فرستاده شد از جانب امام در پاسخ به این قضیه که آخرین وکیل بعد از حالا علی ابن محمد سموری کی، آیا پنجمین وکیل هست یا نیست، که این نامه رو شیعیان نسخه برداری کردن، چندین الا ذکر شده که فلانی یک نسخه رو نوشته، فلان کسک نوشته، شیخ طوسی اینا رو گفته. نامه متنش اینه با خط امام که یا علی ابن محمد سموری اعظم الله اجر اخوانک فیک، این عین عبارات مولای ماست، عشق ماست، خداوند اجر برادرانت رو در مورد تو عظیم بگرداند. این جمله رو تو عربی برای میگن که طرف میخواد بمیره، و میگن که تو وقتی میمیری برادران تو غمدار میشن و عزاداری میکنن و مصیبت زده میشن و از این جهت اجر میبرن، لذا میگن اجر خداوند اجر برادرانت رو در مورد تو عظیم بگرداند. فنک میت ما بینک و بین ستت ایام، تو میت خواهی بود، میمیری، از الان تا 6 روز دیگه تایم میگیر، سر 6 روز دیگه از دنیا میری. فجمع امرک، امر خودت رو جمع کن، یعنی کارهات رو انجام بده، ولا توس الى احد فیقوم مقامک بعدک، بعد وفاتک، و وصیت نکن که کسی جای تو بنشینه بعد از مرگت. فقط وقت الغیبت تامه، غیبت تامه، غیبت تامه و کبرا واقع شد، تمام. غیبت کبرا یعنی چی؟ یعنی وکیلی در کار نیست، دیداری در کار نیست، فلا ظهور، و بلافاصله امام حرف از ظهور میزنه. وقتی غیبت صورت بگیره و هیچ دسترسی به امام نباشه، سوال پیش میاد خب پس کی میاد؟ امام هم سریعا این رو پاسخ میده، سوال مقدر رو، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره، ظهور نخواهد بود مگر بعد از اذن الهی، یعنی فقط خدا باید اذن بده، دست این و اون رمال و اون ستاره شناس اینا نیست. و کی حالا اتفاق میفته؟ نشانه چیز داره، و ذالک بعد طول الامد، نکته اول این بعد از طول امد، امد این زمان، بعد از اینکه زمان طولانی باید بگذره، غیبت خیلی طولانی است، و همچنین و قسمت القلوب، و اینکه قلب ها قسی میشه، یعنی روزگار روزگار بدی خواهد بود، و امتلاء الارض جورا، بعد از اینکه زمین امتلاء میشه، پر میشه از جور و ستم. و این نکته مهمتر امام فرمود، و سیعتی من شیعتی من ید دل مشاهده، و خواهند اومد از شیعیان من افرادی که ادعا میکنه من امام زمان رو دیدم، یا فلان کسک امام زمان رو دید. عرف من ادعا المشاهده، آگاه باشید هر کی، هر کسی ادعا کرد دیدار رو قبل خروج سفیانی، قبل از اینکه سفیانی خروج کنه، یعنی در ده رجب که دقیقا خروج سفیانی، عبارت دیگرش چیه؟ ظهور امام زمان. متوجهید؟ وقتی سفیانی خروج کنه ما میفهمیم که همون تایم امام زمان هم ظاهر شده و غیبت تموم شده. هر کی ادعای دیدار کنه قبل از خروج سفیانی و قبل از سیه آسمانی، فهو کذاب مفترن، او بسیار اهل دروغه، آدم بسیار دروغگوی تو زندگیش و مفترنه و داره به دین افترا میزنه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و بعد در ادامه نوشته برنامه تبرسی که فنسخوا هذا التوقی و خرجوا، این توقی رو نسخه برداری کردن همه شیعیان، و معروفی که 6 روز بعد هم این آقا از دنیا رفت و ادامه ماجرا. بریم اثبات الهدا در کتاب اثبات الهدا، من یه لحظه رو چک کنم قد که نشده، الحمدلله. در کتاب اثبات الهدا، اثبات الهدا بالنصوص والمعجزات، شیخ خر عاملی بزرگوار، اینجا در صفحه 54، در صفحه 54 حدیث 13، اینجا اینه نوشته که ببین همینه بره حدیث 13 نوشته که از محمد بن عبدالله و محمد بن یحیی، محمد بن یحیی عطاره حاضرش بخیر، در مورد اینا من تحقیق میکردم، داستان جالبی داشتن این بزرگانشی، از عبدالله بن جعفر حمیری بزرگ، از شیخ ابی عمرو، همین ابی عمرو کیه؟ شیخ ابی عمرو که این به صورت مطلق میره غالبا هم اولیه، یعنی عثمان بن سعید رحمه الله، فی حدیث انه قال له، در یک حدیثی که بهش گفتن انت رأیت الخلف، بهش گفتن تو خلف رو دیدی، یعنی جانشین رو دیدی، اون کسی که تو نائبشی، فقال ای والله، گفتن آره، و عن شیخ من اصحابنا عن ابي ام مثله. ببینید این نمونه است، خواستم بهتون بگم که ببینید در اینجا این قضیه ذکر شده، و در ادامه این نکته رو بهتون بگم، اینم که نوشته نمیشه رو کلینی و غیر کلینی روایت کردن که جماعت کثیری امام رو بعد از ولادت امام دیدن، مثل محمد ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، حکیمه دختر امام جواد که عمه امام حسن عسکری بوده، و ابو علی ابن مطهر و خادم ابراهیم ابن عبده، اینا معروف بودن، ابو عبدالله ابن صالح، نمیدونه ابراهیم ابن ادیس، جعفر ابن علی که همون معروف جعفر کذاب بود، عموی امام زمان، و عمر اخوازی، ظریف خادم فارسی، اینا خادم بود، مدائنی و غیره، که اینها امام زمان علیه السلام رو دیدن. حالا البته داستانش جالبه، بگذاریم. معلومه عثمان بن سعید و وکلای دیگه امام این گونه مردم ازشون میپرسیدن که تو دیدیش؟ تو دیدیش؟ اونا ندیده بودن دیگه، و این سوال همیشه پرسیده میشد، و اونم میگفت آره من دیدم، آخرین بار کی دیدی؟ آخرین بار کنار کعبه دیدم که امام مثلا این جمله رو داشت بیان میکرد. بهار من براتون یه لحظه بیارم در جلد 51، جلد 51 بهار الانوار، این هم از بهار الانوار جلد 51، بریم صفحه مورد نظر، صفحه 346، در اینجا عبارت اینه که و کانت توقیعات صاحب الامر، میگه قبلش یک توقیع رو نقل میکنه که میبینم قبلش اینه که ابی نصر بیت الله از شیوخش که میگه وقتی امام حسن عسکری از دنیا رفت عثمان ابن سعید، عثمان بن سعید وکیل همین امام حسن عسکری علیه السلام برای غسل حضرت حاضر شد و تمام امور رو از کفن و حنوت و تو قبر گذاشتن و همه رو ایشون انجام داد و مأمور بود اصلا به این قضیه، یعنی دستور بود از جانب امام که وقتی از دنیا رفتم تو این کار رو کن. این برای ظاهر بود، یعنی در ظاهر کی این کار رو انجام داد؟ همین عثمان بن سعید. ببینید میخواستم به عنوان نمونه نشونتون بدم که اینها مورد اعتماد بودن و اینجوری نبود که اینا دروغگو باشن. بعضی الان راه رسیدن میگن اینا مثلا آدم ها شیادی بودن. بابا از کجا این شیادی از کجا میارید؟ بگید اونو ما هم یاد بگیریم. بگید دیگه ما هم یاد بگیریم. این نیست که شخصی در کتاب های شیعه همه گفتن فلان کسک جزو مثلا شلمغانی، جزو مدعیانی بود که ملعونه، مطروده و همه علما شیعه گفتن این مطروده. بعد بیاید یه نفر میاد یه نقل از این آقا میاره که مثلا من و با حسین ابن روح نو وقتی مثلا سر این قضیه با هم نزاع داشتیم، یا مطلب دیگه ازش بیاره که این آقا مثلا دروغ میگفت، شجاعت بود از این حرفا. مثلا تن رو و ضربه رو و اون نقد رو از زبان دشمن بخواد بیاره، بابا این که نمیشه. ما مهدویت رو از کجا داریم میگیریم؟ منبع در جرجیه که بودیم کیه؟ این کتاب ها. از همین کتاب ها باید این امور رو بیاموزیم. تمام این کتاب ها واضحه. بگذاریم آقا. و بعد این نیست فقط عزیزان، در کتاب های مخالفین ما هم در مورد این شخصیت ها گفتن که اینها در اون دوره بودند و اینها ابواب بودن. بگذاریم اینا رو بعدا من در مورد صحبت میکنم. در ظاهر عثمان بن سعید میگه این امور رو انجام داد، در ظاهر میگه به هر حال ظاهر باید این انجام میشد در ظاهر و نمیشه این کار رو کرد. و بعد میگه توقیعات، ادامه عبارت اینه، و کان توقیعات صاحب الامر علیه السلام، نامه های امام زمان، تخرج علی یدی عثمان بن سعید. من یه خورده عقب سر بیارم ببینم برای مجلسی اگر اشتباه نکنم داره این رو از بله شیخ طوسی نقل میکنه، این رو داره از شیخ طوسی بزرگوار نقل میکنه. حالا عبارت اینه، شیخ طوسی نقل کرده که توقیعات و نامه های امام زمان به دست عثمان ابن سعید و به دست پسرش که بعدا به جای پدر نشست ابو جعفر محمد ابن عثمان به شیعه میرسید و نمیشه که امر بود، نه جواب ها که شیعه میپرسیدن وقتی محتاج سوال بودن، بالخط الذي كان يخرج في حیات الحسن علیه السلام، با همون دست خطی که تو دوران امام حسن عسکری علیه السلام اون خط می اومد بیرون از جانب امام زمان علیه السلام. البته بذارید اینجوری بگم، خطی که امام حسن عسکری می نوشت از اول تا آخر این دست خط تکان نمی خورد. عرض کردم دیگه، امام زمان هم از ابتدا تا انتهای دوران بابیت و وکالت اولین وکیل، تو دوران دومی، سوم و چهارمی، تو تمام این دوران دست خط امام زمان در نامه یکسان بود. این هیچ وقت تغییر نمی کرد و خط همان خط بود. فلم تزلش چیه مقیمتان علی عدالت امام. تو دورانی که عثمان بن سعید وکیل امام حسن عسکری بود، نامه ها رو برای شیعه می برد و این نامه ها با همون خط امام حسن عسکری بود و هیچ وقت تغییر نکرد. و شیعه میگه دائما ثابت و ثابت قدم بودن برای عدالت این دو و همشون قبول داشتن که این دو هم پدر هم پسر عادلن و هیچ کس مخالف نبود، تا اینکه عثمان بن سعید دنیا رفت و پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان غسلش داد و بعد کارهای دفنش رو انجام داد و حصل الامر کلهم مردودن الی و بعد همه امور به دست او افتاد و شیعه مجتمعتون علی عدالتی و شیعه تماما اجماع داشتن برای این که پسر این شخص یعنی محمد ابن عثمان آدم عادلی است و ثقتی و بر وثاقتش اطمینان داشتن و اجماع داشتن و بر امانتش آدم درستی بود. آقا تمام، لما تقدم له من النص علیه بالامانه والعداله، به خاطر لما تقدم له، این لما نیست، به خاطر اینکه از جانب هم پدر هم امام زمان نسل رسیده بود که این شخص امین است، عادل است، مورد اعتماد است و او سفیر من است. میبینید هم این مطلب رو پدر میگفت هم خود امام زمان. البته امام اول فرمود و بعد پدرش هم به شاهین رو گفت. ولی امر به رجوع الی، و اینکه امام دستور داد که رجوع کنم بهش. البته اول امر به رجوع الی فی حیات الحسن، این نکته دیگری است. میگه بعد در اینجا ببخشید من تون صحبت میکنم، میخوام از وقت استفاده کنم. و میگه این عبارت اینه که در دوران امام حسن عسکری پسر هم پدر، پدر که عرض کردیم وکیل امام حسن عسکری بود عثمان بن سعید، پسرش محمد بن عثمان تو دوران امام حسن عسکری هم خیلی مشهور بود و در بسیاری از امور به او اصلا ارجاع داده میشد و از همون دوره اینها مشهور بودن و شیعه اجماع داشتن بر درستی اینها. و بعد از موت امام حسن عسکری هم همین بود، تو دوران پدر مورد اعتماد بود و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفت امور به دست افتاد، دیگه همه رو میشناختن اصلا و تا آخر. حالا این داستان مفصل دوستان، داستان سفرای امام زمان علیه السلام خیلی مفصله و داستان. حالا من براتون همینجوری کلی گفتم که بعدا انشاءالله در جلسات بعد برسم به داستان، میخوام چند نمونه داستان ها رو نقل کنم از کتاب ها مثل کمال الدین، ببینید که شیعیان همینجوری نبود که بگن این آقا وکیل امام زمان و اینا هوایی شنیده باشن و بیان بهش اعتماد کنن. نه، داستان ها داره و اینها کولاک میکردن و اصلا شیعه به یقین میرسید که این شخص وکیل امام. بعد تازش هم این که نبود که طرف یک دفعه از زیر بوته سبز بشه بگم من وکیل امامم. بابا داره میگه بابا سالها اینا در میان شیعیان در دوری اهل بیت زندگی کردن، در دوری امام هادی، در دوری سه امام اینها زندگی کردن و شیعیان سالیان سال 30-40 سال از اینها جز خوبی ندیدن اصلا. اینا مورد اتهام شما بگو، شما وقتی بیای 20 سال 15 سال یه نفر رو ببینی که خودش پسرش وکیل امام معصومه مثلا، وکیل امام زمانه، امام زمان مثلا میبینی، امام زمان دائم هر کسی باش کار داره ارجاع میده به فلان وکیل، میگه آقا برو پیش این. شما بعد چی میگی بعد 15 سال؟ ها؟ میگی این آقا مورد اعتماد نیست؟ نه دیگه، میگی مورد اعتماد دیگه. معلومه امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام اینها رو خیلی مات کردن. حالا بعدا ان شاءالله نمونه هاشو براتون در جلسات بعد میارم. سلام علی مدد، من دیگه کف کردم. خدا بهتون عزت و سلامتی بده. میخوام همینقدر رو فعلا بدونید که عزیزان ببینید بزرگواران، طبق منابع درجیه که شیعه، این یک حقیقته و غیر قابل رده که امام زمان دو غیبت داشت. ما چندین روایت با سند صحیح داریم که امام دو غیبت داشت، غیبت دو کبرا که طولانی تره، هیچ امام با هیچ کس ارتباط نداشت، و غیبت جز یه چند تا داریم مورد که مثل عبدال و خادم امام اونو هیچ، و حضرت خضر که با امام زمان ارتباط دارن، و غیبت کوتاه‌تر که بهش میگن غیبت صغرا که 60-70 سال طول کشید. توی اون دوران غیبت صغرا روایت به صراحت داره که امام اونجا با افراد خاصی ارتباط داشت و اونها مطالب رو به دیگران و به شیعیان میرساندن و در منامع ما در مورد اینها به نیکی یاد شده، به خوبی یاد شده، در قدرترین کتابهای ما مثل کمال الدین، مثل کافی که روایت مشهوری است در این باره. گندایشی همینها بودن اصلا، همینها بودن که شیعه رو احیا کردن و کتاب ها نوشتن و روایت جمع آوری کردن. یا علی مدد، خدا بتونه عزت و سلامتی بده و سعی کنید مهدویت رو و اصلا کل عقایدتون رو از منابع درست بگیرید. دوستان ما در بدترین دوران هستیم، ما در خفنترین عصر هستیم، عصر بدیه. هر اتفاقی تو این عصر میفته، هر کسی ظاهر میشه، هر بنظرت میخوام لک و لومپنی میاد، هر حرفی رو میزنه، دوره بدیه. فقط ابناء دلیل باشید و جز با دلیل این مطالب رو نپذیرید. فرقای باطل زیاد شدن، این فرقای باطل حرفای عجیب زیاد میزنن. مراقب باشید، دست از نامان اهل بیت بر ندارید و همیشه در این مسیر باشید و ان شاء الله هم دوران غیبت تمام خواهد شد. خدا بهتون خیر بده. فقط باید ثابت قدم بمونید، مراقب جانتون و مالتون باشید. من 5 سال اینو دارم میگم چون مهمه، چون برای من مثل روز روشنه که اتفاقات خواهد افتاد، جنگ خواهد شد، قحطی مصنوعی درست میشه، جنگ بیولوژیک در راهه. اینا برای من واضحه و قطعا الان آخر زمانه و شما اگر اینها رو از قبل بارها شنیده باشید از روایت و اینها رو بدانید، قطعا خیلی فرق میکنید با کسی که اصلا آمار اینها رو نداره. خودتون رو همیشه آماده نگه دارید. برای من و خانواده من دعا کنید که من دعاگوی همیشگی شما عزیزان هستم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون، در پناه خداوند باشید.